شنوندگان عزیز و محترم، ساعت 10:03 16 فوریه سال 2024 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های کاربرد فمینیسم در زندگی روزانه در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از سکار خانم هرمینه هورداد رو دارم. سلام عرض می‌کنم حضور شما، روز جمعه شما بخیر باشه.
درود بر شما، صبح شما بخیر و شنوندگانمون. من امیدوارم که امروزم بتونیم که در خدمت شما و شنوندگانمون برنامه خوبی رو تقدیم حضور دوستان بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم خانم هورداد. خوبین؟ خسته نباشین.
خیلی ممنون، به لطفتون، به خوشی شما. بله خوبم، در خدمت شما و شنوندگان هستم. امیدوارم شما خوب و سرحال باشین و خسته نباشین.
من اشاره کوتاهی سر صبح به برنامه کاربرد فمینیسم در ابتدای برنامه داشتم. میدونم شما احتمالاً سر کار تشریف داشتید و نتونستید بشنوید قسمت معرفی برنامه ها، و اشاره کردم که از زمان مشروطه به نوعی بررسی کردیم و قرار شد که در واقع هفته گذشته در مورد فرخرو پارسا صحبت بکنیم، که به خود فرخرو نرسیدیم ولی راجع به مادرش صحبت کردیم. روی همین حساب شما به ما بگید که دقیقاً چه کارهایی کردیم و چه کارهایی پیش رو داریم الان.
بله، من خدمت شما و شنوندگانمون عرض میکنم که بر اساس اندیشه هگل، که یکی از فیلسوفای خیلی مهم و تاثیرگذار تاریخ ماست، تاریخ خوندن و دونستن تاریخ خیلی اهمیت داره، و دونستن فلسفه تاریخ و نه تاریخ فلسفه، بلکه فلسفه تاریخ از اهمیت خیلی زیادی برخورداره و به این صورت نمایان میشه که تاریخ خودش رو مرتب بازسازی میکنه و حالتی خطی نداره. یعنی ما در مسیر پیشرفت از ابتدای بشریت تا کنون نیستیم، بلکه گاهی اوقات اتفاق میفته که ما در جاهای مختلف دنیا، منظورم از ما به عنوان بشریت، قدمهای جلو میریم و ما قدمهای در جا میزنیم و قدمهای عقبگرد میکنیم. پس دونستن تاریخ، خوندن و مطالعهش و فلسفهش خیلی زیاد مهمه، که خب با همین کارهایی که انجام میدیم و به گذشته های خودمون نگاه میکنیم متوجه میشیم که چجوری این راه اومدیم و چطور باید مسیر آیندمون رو بسازیم. خب به خاطر همین شنونده عزیزی تماس گرفتن و طی گفتگوهای مختلف و متعددی چندین و چند بار نام خانم پارسا در برنامه ما برده شد و ایشون فرد تاثیرگذاری هستن و خانواده تاثیرگذاری هم دارن. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که راجع به ایشون هم در بررسی روند تاریخی صحبت بکنیم، اگرچه که ما از زمانی که شروع کردیم به بررسی روند تاریخی از تاریخ مشروطه شروع کردیم، زنان مشروطه، انجمنهای مشروطه، خیلی به صورت فهرستوار راجع به اونا صحبت کردیم، راجع به کانون زنان صحبت کردیم، راجع به انجمنهای مخفی و انجمنهای غیر مخفی صحبت کردیم و به هر حال رسید عصر پهلوی اول رو کمی بررسی کردیم و بعد رسیدیم به عصر پهلوی دوم. اما فکر کردم که خانواده پارسا، مادر و دختر پارسا، میتونن پلی باشن بین عصر پهلوی، پیش از پهلوی کمی از مشروطه، و سپس در عصر پهلوی. با مطالعه زندگیشون در حقیقت میشه اون عصر رو هم شناخت و فهمید که به چه صورته. به خاطر همین هفته گذشته در وقتی که در اختیار برنامه و من قرار دادیم، من در رابطه با خانم پارسا صحبت کردم که چه گذشته‌ای داشتن، روزنامه‌ای که درآورده بودن، ایشون چطور تحصیل کردن، پدرشون مخالف بود و مادری داشتن که بهشون کمک میکرد که بتونن که درس بخونن. به هر حال بعدن تونستن که با آقای پارسا ازدواج بکنن و منتقل شدن به مشهد و با کمک همسرشون آقای پارسا روزنامه‌ای رو درآوردن و چندین شماره از این روزنامه، کمتر از 5 تا، چاپ شد و بعد بهشون حمله شد. در این هیس و بیس هم منتقل شدن دوباره به تهران و در تهران یه شماره از روزنامه خانم پارسا در اومد. خانم پارسا اگر یادتون باشه گفتیم که اتفاقا طرف معممین و آخوندهای اون زمان رو هم میگرفته و سعی میکرده که کاری بکنه که فضایی داشته باشه برای خودش، اما این فضا باز هم بهش داده نمیشده و به محض اینکه از لزوم تعلیم و تربیت زنان صحبت میکرده بهش میتاختن و روزنامه‌اش رو میبستن و بهش حمله میکردن. به هر حال روزنامه جهان زنان که آخرین شمارش در 14 آبان ماه منتشر میشه در سال 1300 و دیگه بعد از اون این اتفاق نمیفته، این خانواده تبعید میشن به عراق، اما در راه عراق متوجه میشن که در عراق بهشون انگ بهایی بودن زدن و منتظرن که اونها رو بکشن. به خاطر همین خانم فخرآفا به رئیس الوزرا تلگراف میزنه و میگه پام به شدت درد میکنه و توان سفر ندارم و در قم ماندگار میشند و به هر حال میمونن و خانم پارسا، فرخروی پارسا، دختری که مقدر بود که بعدا نخستین وزیر زن ایران بشه، در تبعیدگاه پدر و مادر روزنامه نگار و فرهیختش در قم چشم به جهان گشود و ما همینجا نگه داشتیم برای اینکه امروز بقیه رو ادامه بدیم.
بسیار هم عالی، پس شنونده شما هستیم دیگه، بفرمایید.
خواهش میکنم. در این متن اینطور نوشته در ادامه اونچه که هفته گذشته خوندیم: در همین دوران تبعید بود که فخر آفاق با نوشتن اعلامیه‌ای در روزنامه ایران عیار والای اخلاقی خود را نشان داد. او در این اعلامیه نوشت که در انتظار روز خوش نشستن از کم خردی است و شاید من بالاخره از جهان بگذرم، در حالتی که دین نقدی مشترکین جهان زنان را به گردن داشته باشم. منظورشون اینه که خب کسایی که مشترک روزنامه جهان زنان بودن پولاشون رو از قبل داده بودن و دینشون به گردن ایشونه و ایشون دیگه اجازه ندارن که روزنامهشون رو منتشر کنن. در ادامه متن اینجوری میخونیم: در نتیجه با وجود 500 تومان خسارت ناشی از توقیف مجله از مشترکین طلبکار خود خواست که قبوز اشتراک خود را به آدرس او در قم بفرستند تا بنابر تمایل خودشان یکی از مجلات زبان زنان یا عالم نسوان را به نام آنها فرستاده شود و به این ترتیب نسبت به مشترکین وفادار خود ادای دین کرد. به هر روی خانواده پارسا دوره تبعید را به دشواری از سر گذراندند و پس از 2 سال با میانجیگری میرزا حسن مصطفی الممالک به تهران بازگشتند. با این همه فخر آفاق از تلاش برای بیداری و آزادی زنان ایران پاپس نکشید و به محض ورود به تهران در جمعیت نسوان وطنخواه داخل شد و به عضویت هیئت رئیسه آن انجمن درآمد. در همان روزها از طرف این جمعیت در مورد وضعیت غیر انسانی زنان ایران با تیمورتاش وزیر دربار نامه نگاری کرد و حتی به دیدار همسرش رفت. جمعیت نسوان وطنخواه در دوره رضاشاه نیز به حیات فرهنگی خود ادامه داد و فخر آفاق به نمایندگی از این جمعیت با مقامات کشور در نامه نگاری و تعامل بود. از جمله خود او تعریف می‌کرد که یک روز ساعت‌ها در خیابان ایستادیم تا اینکه دیدیم ماشین رضاشاه نزدیک می‌شود. همانطور که دست‌هایمان را با پاکت نامه بالا آورده بودیم جلوی ماشینش ایستادیم. ماشین را نگه داشت و من به طرف پنجره باز ماشین رفتم و گفتم: اعلی حضرت، نامه‌ای از جمعیت نسوان وطنخواه ایران دارم. تشکر کرد و نامه را گرفت. چند روز بعد پاسخ یک خطی او را دریافت کردیم: شما به خواسته های خود خواهید رسید، کمی بیشتر به من فرصت دهید. مدتی بعد در سال 1314 قانون کشف حجاب تصویب و اجرایی شد. سرانجام فخر آفاق به یکی از آرزوهای خود برای زنان ایران رسیده بود. فخر آفاق به موازات عضویت در انجمن نسوان وطنخواه اقدامات دیگری نیز برای بیداری و آزادی زنان ایران انجام داد. از جمله در روزنامه‌های عالم نسوان مقالاتی نوشت و در کنگره نسوان شرق آذر 1311 که در تهران تشکیل شد سخنرانی کرد. آقای شجاع اگه یادتون باشه ما در رابطه با این کنگره که زنان خاورمیانه در اون شرکت داشتن و دور دومش در تهران برگزار شده بود قبلا صحبت کردیم.
بله درست.
در ادامه متن اینطوری میخونیم: فخر آفاق در زندگی شخصی خود نیز نمونه بارز زگهواره تا گور آموختن بود. او در هنگام سالخوردگی نیز دست از یادگیری بر نداشت و وقتی که فراگیری زبان انگلیسی را آغاز کرد تقریبا 70 ساله بود. او آنقدر زنده ماند که نتیجه تلاش بی آلایش مادام العمر خود را برای اعتلای زنان به چشم دید. انتخاب دخترش فرخرو به وزارت آموزش و پرورش در بین سالهای 1347 تا 1353 بیش از هر چیز تبلور آرزوهای او برای زنان میهنش همین مسئله دخترشون بوده. دختری که نخستین زن روزنامه نگار تبعیدی ایران در دامان خود پرورده بود اینک نخستین وزیر زن ایرانی بود و در عالی ترین مقام فرهنگی کشور برای پیشرفت و توان افزایی زنان برنامه ریزی می کرد و قدمهای بلند بر می داشت. حالا خانم پارسای بزرگ به راستی فخر آفاق شده بود. خب به نظر من خیلی تاثیرگذار این سرگذشت از تمام جنبه هاش. و خب الان این متن درباره خانم پارسا، خانم پارسای مادر تموم شد و من اگه شما اجازه بدین میرم که زندگی فرخرو رو یک مروری بکنم.
بله با کمال میل در خدمتیم.
خواهش میکنم. من تیتری رو که میخونم اینه: تولد در تبعید. اسفند فرخروی پارسا، معروف به فرخروی پارسا، در اول فروردین 1301 در شهر قم متولد شد. در آن زمان مادرش فخرآفاق پارسا مدیر مجله جهان زنان که از زنان پیشرو به شمار می آمد به دلیل نوشتن مقاله‌ای درباره لزوم تعلیم و تربیت مساوی برای دختر و پسر به قم تبعید شده بود و فرخرو در این شهر به دنیا آمد. فخرآفاق پارسا مجله جهان زنان را ابتدا در شهر مشهد منتشر می کرد و در اولین شماره آن در سال 1299 توضیح داد که جهان زنان پایه و بنای مقالاتش بر روی لزوم تعلیمی و تربیت زنان است و جهان زنان با دلایل حسی والا مقامی زنان را در هیئت اجتماعی بشر گوش زد و واضح می سازد که اگر زن تربیت شده و عالمه باشد اطمینان به حسن اخلاق جامعه ملت می توان نمود. خب امیدوارم که سخت نباشه فهم این تیکه از متنی که در این نقل قول شده عیناً از مجله جهان زنان با زبان اون زمانها در سال 1299 شمسی. در ادامه متن میخونیم که همان شماره اول با واکنش تند محافل سنتی مواجه شد و برای همین در شماره دوم مجله در اسفند 1299 فخرآفاق پارسا نوشت: ما در موقعی قلم به دست گرفته ایم که ساکنان کره ارض مقام زن را احساس و علاوه بر آن که آنان را در زندگانی فردی شریک کامل ساخته اند زمام امور اجتماعی را نیز به دست آنها داده و در آرای سیاسی زیمدخل و در ملکداری اجازه تصرفشان بخشیده، بالاخره به اصل خلقت یعنی بشریت آنان مراجعه داده اند. ولی در مملکت ما احساس می کنیم که در موقع نگارش احکام و شرایع اسلامی در لزوم تعلیم زنان در مقابل نوک قلم ما خس و خارهایی مشهود می شود که قلم را از حرکت باز و ما را به اهمیت موضوع متذکر و منتقل می دارد. مخصوصا موقعی که دیدیم جهان زنان، یعنی همین مولود جدید، در جنین بود و تازه به واسطه ی حرکتی وجود خود را اعلام نمود، هوای معصوم از حسد و بغض و نبی مبالاتی چنان در فشار تحریکاتش گذاشت که نزدیک بود همانطور در رحم خفه شده و مادر را به عزای طفل نادیده بنشاند. منظور از طفل نادیده همون مجله جهان زنانه. این مطالب مخالفت روحانیان را برانگیخت و احمد قوام السلطنه والی وقت خراسان از خانواده پارسا خواست که به تهران بروند. پس از انتشار چند شماره خانواده پارسا تصمیم می‌گیرند به تهران بروند و مجله را در آنجا منتشر کنند. وقتی به تهران می‌رسند و هنوز یک شماره در تهران منتشر نکرده بودند که دوباره صدای روحانیون سنتی بلند شد که محتوای جهان زنان را مغایر و مخالف دین می‌دانستند. آنها تهدید کردند که اگر دولت مانع از انتشار مجله نشود، خودشان دست به کار خواهند شد و برای همین قوام السلطنه که حالا رئیس الوزرا شده بود، دستور توقیف مجله را صادر و آنها را تبعید کرد. ولی کمی من از متن باید برم پایین تر به دلیل اینکه مطالب تکراری نشه. در پاراگراف دیگری میخونیم: در این زمان فرخدین پارسا به عنوان مفتش راه شوسه تهران به عراق منصوب شد و در روز اول عید نوروز 1301 فرخرو در قم به دنیا آمد. مادرش همچنان سعی میکرد تا جهان زنان را منتشر کند و دو شماره از نشریه را هم در قم منتشر کرد، اما با تهدید روحانیون قم انتشار نشریه را متوقف کرد. بعد از آن خانواده پارسا بعد از 8 ماه تبعید به تهران برگشتند. مادرش به جمعیت نسوان وطنخواه پیوست که به دنبال ترویج حقوق زنان و دختران بود. پدرش علاوه بر شغل دولتی، ضمن کمک به همسرش در انتشار جهان زنان با روزنامه اطلاعات همکاری میکرد و در روزنامه رعد سید ضیاءالدین طباطبایی هم فعال بود. خب میبینیم که این خانواده به شدت خانواده فرهنگی هستند و در این خانواده یک برابری نسبی بین پدر و مادر خانم فرخرو پارسا موجوده و نه تنها که آقای پارسا از فعالیت‌های اجتماعی و انتشار دادن روزنامه توسط همسرش منع نمیشه، بلکه حتی پشتیبانی میشه در این حال که کمک هم میگیره. در ادامه متن اینطوری میخونیم: فرخرو تحصیلات ابتدایی را در مدرسه هما در تهران گذراند و به دلیل مأموریت پدرش به شهر مشهد 3 سال به مدرسه فروغ آن شهر رفت و دوباره به تهران بازگشت. دوره متوسطه را در دارالمعلمات یا دانشسرای مقدماتی خواند که مدیر آن هاجر تربیت بود. اگه یادمون باشه هاجر تربیت هم یکی از اسامی بودش که هم در مقوله انجمنهای زنانه از ایشون یاد کردیم و هم در اون کانون زنان که بعدا توسط رضا شاه ایجاد شده بود. حالا بقیه متن رو میخونم که ببینیم از ایشون چی نوشته. خودش میگوید هاجر تربیت، این خودش یعنی خود خانم فرخروی پارسا، هاجر تربیت از زنان آزاده و روشنفکر و فرهیخته ایران بود و رفتار این بانوی آزادی خواه سرمشق بسیار گرانبهایی برای من و زندگی من شد و در زندگی آینده من بسیار اثر گذاشت، به طوری که بسیاری از سالهای زندگی را با یکدیگر گذراندیم و روزهای خوشی و ناخوشی را با هم پشت سر گذاشتیم. خب میبینین که خانم تربیت که مدیر مدرسه بوده و مدیر دانشسرا بوده تأثیر زیادی روی خانم پارسا گذاشته و میدونیم که خانم پارسا وزیر آموزش پرورش بودن و این ارتباط این زنان با همدیگه و یادگیریشون از هم، الگوبرداریشون از هم و بازسازی اونچه که نفر اول یا نفرات اول ساختن توسط نسل بعدی خیلی کمک میکنه به اینکه خب از یک مدیر دانشسرا نسل بعدی یه وزیر آموزش پرورش دارد که خیلی به نظر من درخشانه. در ادامه متن اینطوری میخونیم: چون شاگرد اول دانشسرای مقدماتی بود، یعنی همون خانم فرخرو پارسا، به دانشسرای عالی راه یافت و در سال 1321 در رشته علوم طبیعی لیسانس گرفت. بعد از فراغت از تحصیل در دبیرستان نوربخش که قبلا مدرسه دخترانه آمریکایی تهران بود، به معلمی مشغول شد. همزمان با تشویق هاجر تربیت به فعالیت‌های اجتماعی نیز مشغول شد و با حمایت او انجمن بانوان فرهنگی را پایه گذاشت. در سال 1323 با احمد شیرین سخن که در مدرسه نظام درس می‌خواند ازدواج کرد. کمی بعدتر همسرش به مأموریتی 3 ساله به کازرون رفت و او که در تهران بود تصمیم به ادامه تحصیل گرفت، اما چون علاقه‌ای به ادامه تحصیل در رشته علوم طبیعی نداشت، رشته پزشکی را انتخاب کرد و در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد و در سال 1329 درسش را تمام کرد. او همزمان در مدرسه درس می‌داد، در بیمارستان کار می‌کرد و دوره تخصصی کودکان و نوزادان را نیز در دانشگاه تهران می‌گذراند. با پایان تحصیلاتش او دوباره به مدرسه برگشت و دبیر رشته طبیعی و بیولوژی دبیرستان ژاندارک شد. 6 سال، یعنی تا سال 1335 در این دبیرستان معلم بود و بعد هم 1 سال مدیر دبیرستان ولی الله نصر شد. کمی بعدتر در سال 1336 او رئیس دبیرستان نوربخش شد که بعدها به دبیرستان رضاشاه کبیر تغییر نام داد. خودش میگوید: در دبیرستان نوربخش آن روزها بیش از 110 شاگرد داشتم و روزی که نماینده مجلس شدم با 1850 دختر مدرسه را وداع کردم و باید اعتراف کنم که مدیریت یک مدرسه دخترانه به مراتب مشکل‌تر از وزیر بودن است و گاهی یک مدیر مدرسه با مشکلاتی روبرو می شود که حل و فصل آن عقل 10 تا وزیر را لازم دارد. و به نظر من اینم خیلی رقم درخشانیه که شاگردان مدرسه دخترانه را ایشون از 110 شاگرد به 1850 شاگرد دختر مدرسه ای رسونده و خیلی قابل تقدیره. فکر میکنم که دوست دارم الان ببینم نظر شما چیه در این رابطه.
به نظر منم عرض حضور شما که میدونین در دوره‌ای که داره این مطلب نوشته شده و داستان داره طی میشه، نگاهمون به وضعیت جامعه نگاهی است کاملا مردسالار. خود جامعه رو عرض میکنم، حتی اگر حکومت انقدر مردسالار نبوده، یعنی طرفداری آنچنانی، درسته که حالا به نوعی قوانین هم در جهت مردان بوده و حمایت مردانه بیشتر بوده، ولی این صحبت ها آدم رو یه جورایی در واقع حسرت به دل آدم هم میاره دیگه، که میگه این همه مبارزه صورت گرفت بعد به یک باره سال 57 همش نقشه براب شد، اصلا ناخودآگاه یه دفعه همه چی ریخت به هم دیگه. حالا شما بیشتر توضیح بدید ببینیم که چجوریه.
خواهش میکنم. به خاطر همین ابتدا از هگل صحبتی رو آوردم، به دلیل اینکه در تاریخ بشریت همین اتفاق بارها و بارها تکرار شده و اگه به بهار عربی هم توجه بکنیم میبینیم که در کشور تونس که اولین کشوری بوده که اون اتفاق درش افتاده، بعد از سالهایی که اصلا کاملا مثل ایران در زمان پهلوی اول ممنوع بوده حجاب زنان و زنان به بازار کار و فعالیت فراخونده میشد، اما زنا میرن و عضو داعش میشن بعد از اتفاقاتی که در بهار عربی میفته و خب اتفاقات اینطوری میفته که در تاریخ به قول هگل قدمهایی به جلو میریم، چند قدم دوباره به عقب برمیگردیم، اشتباهاتی میکنیم به عنوان بشر و انسان و از اشتباهاتمون درس میگیریم و برای همیشه دیگه اون اشتباهات رو تکرار نمیکنیم. حالا
نه
من
دیگه،
دوباره
من این تیکه آخرش رو قبول ندارم که برای همیشه، به خاطر اینکه ما همین الان هم در همین سطح اروپا میبینیم که یک عقبگردی به سمت راستگرایی افراطی وجود داره و این راستگرایی افراطی، یعنی هر چیز افراطی، چپگرایی افراطی، نمیدونم راستگرایی افراطی، هر چیز افراطی میتونه خطرناک باشه و میبینیم که یعنی به باور من اصلا در همین اروپا هم داریم انگاری مرور تاریخ میکنیم در قبل از جنگ جهانی دوم. یعنی یه جورایی شیوه سیاست دنیا انگاری اینه که یک تکراری بایستی صورت بگیره. اگر که نگاه بکنیم به تاریخ اروپا قبل از جنگ جهانی دوم هم شاید همین اتفاقات بوده، قدرت گرفتن احزابی که حالا نگاه راسیستی داشتند و اتفاقاتی که پس از اون افتاده.
من با حرف شما کاملا موافقم.
آره، اینی که دیگه تکرارش نمی‌کنیم یه جورایی داریم تکرارش می‌کنیم دیگه، یعنی در واقع بازم درس نمی‌گیریم. می‌بینیم که این همه مبارزه در سطح جهان برای برابری زنان و مردان صورت می‌گیره، بعد زنان میان میرن عضو داعش میشن، می‌دونین؟ یعنی
بله.
میخوام بگم اینها همونهایی هستند که یا تاریخ رو نمی‌خونند یا از تاریخ درس نمی‌گیرند یا اشتباهات تاریخی رو تکرار می‌کنند. از این سوالات که بیشتر
خوردم، مطالعه و اطلاعات که خب همیشه وجود داره، بهره برداری های سیاسی و اقتصادی همیشه وجود داره. فقط من میخوام بهتون یه چیزی رو بگم، اینکه زمانی که وقتی به تاریخ نگاه میکنیم باید خیلی لنز دوربینمون رو ببریم عقبتر و مقاطع تاریخی 50 ساله 70 ساله مقاطع تاریخی خیلی کوتاهی هستن به نسبت کل تاریخ. و در این حال فقط میخوام یه نظر شخصی بدم، امیدواری شخصیمو بگم، که امیدوارم که زیرساخت هایی که در سیاست کشورهای غربی ساخته شده برای اینکه دموکراسی هایی وجود داشته باشه که عقلانی باشه از بین نره و باقی بمونه و اون چه که ساخته شده دو مرتبه خراب نشه. میدونم که در آستانه جنگ جهانی سومیم، خیلی تلاش میشه که از این جنگ به صورت بین المللی شدن و گسترش پیدا کردن بیش از این که هست جلوگیری بشه، که فکر میکنم درسیه که از دو تا جنگ جهانی گذشته گرفته شده، ولی به شما فکر میکنم که میتونم کاملا حق بدم و فکر کنم که باید خیلی 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 مواظب باشیم، مواظب اون چه که بشریت پیش از ما تلاش کرده و ساخته.
بله دقیقا. یه 3-4 دقیقه دیگه شما صحبت کنین راجب مسائلی که داریم، بعد من راجب سمیناری که در واقع اتفاق میفته به تاریخ دوم مارس و شما هم در این سمینار حضور دارین ازتون پرسش داشته باشم.
خواهش میکنم. من یه بخش دیگه از این مطلب رو تحت عنوان فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خانم فرخروی پارسا میخونم که زیاد طولانی نیست و بعد بریم سر همون موضوعی که فرمودید. خانم پارسا در دوران ریاست دبیرستان رضاشاه کبیر به گفته خودش از طریق محمود کشفیان وزیر مشاور و حسن علی منصور به حزب ایران نوین دعوت شد و از بهمن 1341، یعنی از روزی که رفراندوم اعلام شد، در جریان جدی کارهای سیاسی افتاد. قبل از آن وقتی که از کار مدیریت دبیرستان فارغ شد سری به زندانها میزد و به زنهای زندانی درس میداد. وقتی خبر رفراندوم را شنید با خودش گفت باید زنها هم در رفراندوم شرکت کنند. هر روز با عده‌ای از زنها راه می‌افتاد و این در و آن در می‌زد تا برای زنها هم در رفراندوم حق رأی بگیرد. این منظور همون رفراندوم انقلاب شاه و مردمه که به اصلاحات اراضی هم منجر شده. البته پیش از تشکیل حزب ایران نوین، خانم پارسا در سال 1340 عضو کانون مترقی شده بود که بعدها تبدیل به حزب ایران نوین شد. این کانون را گروهی تحصیل کردگان اروپا و آمریکا پایه گذاشته بودند. خانم پارسا میگوید کانون مترقی نخستین نردبان ترقی برای من شد. و به عنوان اولین زن نماینده مجلس در تاریخ کشور ایران قدم به مجلس شورای ملی گذاشتند. در دوره 21 مجلس علاوه بر خانم پارسا 5 زن دیگر نیز وارد مجلس شورای ملی شدند: هاجر تربیت، نیره ابتهاج، مهرنگیز دولت شاهی، نزهت نفیسی و شوکت الملک جهانبانی. او همزمان جمعیت زنان دانشگاهی را هم راه اندازی کرد که بعدها فصل نامه‌ای به نام آزاد زنان نیز منتشر می کرد. خانم پارسا در مجلس نیز به عنوان به مشکلات فرهنگیان به خصوص زنان توجه داشت و بیمه و بازنشستگی آنها را پیگیری می کرد. او در سخنان پیش از دستور خود در 8 اسفند 1343 چنین گفت: در قوانین استخدام پرداخت مزایا و بازنشستگی تعاونی بین زن و مرد وجود ندارد و تا امسال نیز به زنانی که فرزندان متعدد داشتند و شوهر آنها کارمند دولت نبوده حق اولاد مطابق قانون برای هر فرزند 100 ریال پرداخت می شد. معلوم نیست به چه علت و مجوزی وزارت دارایی دستور قطع آن را داده و این نگرانی را در زنان کارمند به وجود آورده که در صورت فوت آنان حقوق بازنشستگی نیز به فرزندانشان داده نمی شود. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اکنون تعداد زیادی از زنان ما در دو وزارتخانه بزرگ این مملکت که وزارت فرهنگ و وزارت بهداری است خدمات ذی قیمتی انجام می دهند و هرگز خدمات آنان کمتر و یا نارسالتر از آقایان نبوده است. خانم پارسا در مجلس به عنوان کسی که سالها معلم بود به آموزش توجه ویژه‌ای داشت، تا آنکه 2 سال بعد از ورود به مجلس در فروردین 1344 یک روز امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت خانم پارسا را به دفترش دعوت کرد و به نوشته خانم پارسا گفت، دوباره نقل قول از خود خانم پارساست: میل دارم یک زن را وارد کارهای اجرایی آموزشی مملکت بکنم و شما را انتخاب کردم. معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش شغل و کار کمی نبود، مجلس هم جای بدی نبود، اما بالاخره معاونت پارلمانی وزارت آموزش و پرورش را پذیرفتم و چند سالی هم در آن خدمت کردم. در آن زمان هم با یک دست چند هندوانه برمی داشتم و کارهای فوق برنامه چون ریاست زنان دانشگاهی ایران، ریاست سازمان همکاری جمعیت زنان و عضویت شورای عالی زنان را نیز بر عهده داشتم. من فکر میکنم که همینجا نگه دارم که بعد برای هفته آینده بتونیم که بقیهش رو با فراغ خاطر و تأمل بیشتر بخونم.
بسیارم عالی. خانم اورداد، به مناسبت روز جهانی زن، سازمان حق زن یک سمیناری رو برگزار میکنه که شما هم از جمله سخنرانان این سمینار هستید. از دیگر سخنرانانش خانم فرشته زیایی و خانم شیرین شمس هستند. اگر آشنایی با سایر سخنرانان دارین، یک در واقع اطلاعاتی در موردشون بدین و ضمن این که حالا اطلاعات بیشتر در مورد کلیت این سمینار هم بفرمایید.
در حقیقت خب میدونیم که 8 مارس روز جهانی زنانه و برنامه‌های متعددی در این زمینه برگزار میشه که به نظرم خیلی خوب و تاثیرگذارن، به دلیل اینکه هم یه اطلاع رسانی میشه و هم یک فرومی در حقیقت یک بستری برای زنان فراهم میشه و برای بقیه افراد که میخوان که در این زمینه اطلاعاتی داشته باشن یا فعالیت هایی رو بکنن، به هر حال کانون هایی برقرار میشه که افراد بتونن همدیگر رو ملاقات بکنن، ارتباطاتی با همدیگه برقرار بکنن، به توافقهایی برسن، همکاری هایی صورت بگیره و به نظر من خیلی ارزشمنده. خب در شهر ما و دوروبر ما هم برنامه های متعددی برگزار میشه که زنان تاثیرگذاری توی اون به عنوان بخشی از گردانندگی مجالس و سخنرانان شرکت میکنن و فکر میکنم که در این مجالس هم در این تجمعات نمیتونم بگم چون بیرون نیست، در حقیقت نشسته، در این نشست ها هم همه میتونن که شرکت بکنن، حضور داشته باشن و حتی فرصت هایی برای پرسش و پاسخ هم هستش. خب چون موضوع مربوط میشه به روز جهانی زنان، مسئله خیلی مهم ما و فوکوسمون بر روی همین مقوله هستش. دوستان دیگری که شما ازشون نام بردین، خانم فرشته زیایی رو ایشون رو از نزدیک میشناسم، کارهای قبلی هم باشون انجام دادم، خانم خیلی فرهیخته‌ای هستن، از فعالین زنان در مقوله زنان افغانستان هستن، اطلاعات خیلی خوبی دارن، تحصیلات بالایی دارن و نسبت به مقوله فمینیسم خیلی مطلع هستند. در این حال اینترسکشنالیتی هم بخشی از تخصص ایشونه که در رابطه با زنان مهاجر و ظلمی که به زنان مهاجر در کشورهای اروپایی میشه میتونن صحبت کنن و فکر میکنم که مقوله ای رو هم که تو اون نشست قراره که ایشون بهش بپردازن همین مطلبه. خانم شمس رو هم از نزدیک تا به امروز افتخار آشنایی با ایشون نداشتم، اما میدونم که از بنیانگذاران انقلاب زنانه هستن که اون هم یک انجمنی است که من دنبالشون میکنم در شبکه های اجتماعی و میدونم که خانم شمس هم سالیان زیادیه که فعالن در عرصه مدیا و در عرصه احزاب و انجمن های سیاسی و مشتاقم که با ایشون در یک پنلی بچینیم و ببینیم که در رابطه با مقوله زنان با توجه به اتفاقاتی که پیرامون ما میفته چطور میتونیم که صحبت بکنیم و چطور میتونیم که راهگشا باشیم و چه سوالاتی دریافت میکنیم، چه نکاتی رو به ما تذکر میدن شنوندگانمون در اون نشست ها و چه چیزهایی براشون مهمه و قراره که هایلایتش کنن. به جز این برنامه، برنامه دیگری هم هست که حالا اگر که فرصت بود من راجع به اونم صحبت.
حالا ما در مورد همین برنامه هم و البته برنامه های دیگری که برای 8 مارس هم هست نزدیکتر که بشیم، یعنی اواخر ماه فوریه، بیشتر صحبت میکنیم. اما اجازه بدید که در مورد این اطلاعیه بگم که شنبه 2 مارس هست که این سمینار برگزار میشه به مناسبت روز جهانی زن، ساعت 18 در فولکتسوس هامارکولن، و برای اطلاعات بیشتر هم شنوندگان عزیز ما میتونن با 076-290-3498 خانم سروناز سینایی تماس بگیرن و اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن. قطعا باز هم در برنامه‌های رادیو پیام راجع به این سمینار و سایر سمینارهایی که البته اطلاعیه‌هاش به دست من رسیده و من منتظر هستم برای اینکه خیلی نزدیکتر بشیم به اتفاقات، بعد اون موقع راجع بهشون اصلا به صورت جامع صحبت بکنیم، به خصوص و به ویژه در مورد روز جهانی زن با شما صحبت خواهیم کرد در هفته های آینده اگر موافق باشین. به دلیل کمبود وقت مجبوریم از شما خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم تا هفته آینده، براتون روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنم. مرسی.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم مرداد، روز خوبی داشته باشید، تعطیلات هم بسیار به شما خوش بگذره، هفته آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنون، به همچنین روزتون خوش.